صورت قطعات کوچکتری در آمدند، روند رشد و توسعه برداشت محصولات کشاورزی متوقف و یا بسیار کند شد. این امر باعث شد ایران که روزگاری خودش صادرکننده محصولات کشاورزی بود، در دوره‌ای تا 70% محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور رو از کشورهای دیگه وارد می‌کرد. بررسی آمارا نشون میده که محصولات کشاورزی 29% تولید ناخالص ایران در سال 1339 رو شکل میداده. این رقم در سال 1357 به 9% رسید که کاهش چشمگیری رو نشون میده. البته باید عرض کنم که رویکرد سیاست مداران اون روزگار که تولیدات صنعتی رو به تولیدات کشاورزی ترجیح می دادند هم تا حدودی در این امر دخیل بود. اما بر اساس الگوهای خودکفایی که پس از انقلاب و از اوایل دهه 60 ترسیم شد، ایران باید در زمینه کشاورزی پیشرفت می کرد و در برخی محصولات راهبردی مثل برنج و گندم به خودکفایی می رسید. کشورمون 51 میلیون هکتار زمین قابل کشت داره و باید یه جوری از این گستردگی استفاده می شود. میزان تولید گندم در حال حاضر به 13 میلیون تن در سال رسیده که رشدی 52% نسبت به پیش از انقلاب رو داشته. این میزان پیش از انقلاب نزدیک به 6 میلیون تن بود. و اما در این لحظه ارتباط تلفنی بعدی ما برقرار شده با کارشناس اقتصاد کشاورزی جناب آقای عبدالمجید شیخی که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب آقای شیخی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. دهه فجر بر شما مبارک.
سلام علیکم، خسته نباشی. دهه فجر رو هم بنده به شما همکاران، ملت عزیز، شنوندگان عزیز این برنامه تبریک عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. من اضافه بکنم که جناب آقای شیخی استاد محترم دانشگاه هم هستند و توفیق ایشان رو از خدای بزرگ خواهانیم. جناب آقای شیخی، عرض کنم طبق آماری که از طرف وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده نشون میده که ما در گستره توسعه ملی روندی رو به رشد داشتیم. حالا البته با تهیه و تنظیم برنامه‌های مختلف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و البته اعمال سیاست‌های توسعه. من میخواستم بفرمایید واقعا طبق این آمار و اطلاعات ما واقعا به سمت کشاورزی پایدار داریم حرکت میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از با این هدف قرار بوده حرکت کنیم، ولی متاسفانه هنوز نیمه راه هستیم.
بله،
من اون چه که شده یه مختصری عرض میکنم، اون چه باید میشد هم نکاتی عرض میکنم، دلایلش هم در کنارش عرض میکنم.
میفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، الحمدلله ما تو بسیاری از زمینه ها هر جا که تونستیم بر اساس دستورات دین عمل کنیم موفق بودیم. ما اومدیم پس از پیروزی انقلاب نهادهایی را تأسیس کردیم، از جمله نهاد مقدسی به نام جهاد سازندگی. 20 سال اون ساختار فرو ریخته روستا که در واقع ظرف تولید کشاورزی بود،
بله،
یعنی مکان تولیدات کشاورزی روستا و روستاییان عزیز بود. خب این توجه به روستاها و قداست بخشیدن به کشاورزی که دقیقاً طبق اصطلاح فرمایشات دین مبین اسلام و همه اطهار هست، اینا باعث شد که به هر حال اون جلوی اون فروپاشی گرفته بشه.
بله،
ما در بسیاری از زمینه ها تونستیم به لحاظ کمی روش کنیم، در بسیاری زمینه ها هم کمی و هم کیفی روش کردیم.
درست.
یه شاخصی را عرض میکنم که خود اتکایی یا خودکفایی در بخش کشاورزی پیش از انقلاب حد اکثر به حدود 60-70% می رسید. با اون اواخر دوره رژیم طاغوت را عرض میکنم.
بله.
ما البته در دهه 30 مثلا تا سال 1334 یک صادر کننده خالص غلات بودیم، یعنی کشور ما گندم صادر میکرد مازاد بر نیاز خودش، ولی متاسفانه رژیم شاهنشاهی اومد کشاورزی رو فرو ریخت، به هم ریخت.
بله.
صنعتی هم میخواست برپا کنه که صنعت هم منتاج و وابسته و که پیچ مهرش هم ما نمیساختیم. حتی حالا معروف این جمله میگفت، میگیم معمولا مردم هم شنیدن زیاد، که ما سیم خاردار هم بلد نبودیم، نه نمیتونستیم تولید. شاخص خودکفایی پس از پیروزی انقلاب، خود بنده در گزارش چند سال پیش این شاخص رو تولید تهیه کردم، به حدود 95% رسید.
بله.
البته این هم کلن عرض کنم، کلن کشاورزی تابع آب هواست، یعنی هر موقع آب بارندگی خوب باشه کشاورزی، ولو در پیشرفته ترین کشورها. من یادم میاد سال 2008 میلادی در نیمکره جنوبی، نیمکره زمین عرض میکنم، نیمکره جنوبی، خب کشورهایی مثل استرالیا و آرژانتین و آمریکای جنوبی اینا واقعا هم کشورهایی هستند که خالصا صادر کننده غلات هستن، در اون موقع خوشسالی به وجود اومد، این کشورها حتی همین استرالیا گندم وارد کرد، یعنی وضع تابع آب هوا. پدیده‌ای به نام فصلی بودن اثر میذاره روی کشت و داشت و برداشت.
بله.
و خود به خود تولید و عرضه را تحت تأثیر شدید خودش قرار میده. با این حال دقت کنید، افرادی که پای کار بودن، افراد جهادی که پای کار بودن تو این چند سال گذشته،
بله،
اونستن تو بعضی از سالها ما رو به مرز خودکفایی در تولید مثلا با عنوان مثال گندم هم برسونه.
درست.
خب شاخص خودکفایی ما الان به سطح حدود 95% رسیده، ولی این چیزی نبوده که مطلوب ما باشه.
بله.
اون چه که باید میشد چیزایی هست که الان عرض میکنم. ببینید، اومدن زیرساختایی که جهاد سازندگی داشت ایجاد میکرد تا بنیان کشاورزی رو تقویت کنه، این آدمای سیاسی کار خلاصه کچفم بدن جهاد سازندگی رو تعطیل کردن. عرض کنم خدمتتون، این قداست عرض کنم کشت و تولید و کشاورزی و روستایی و این چیزا رو شکستن متاسفانه با این کارش. لذا خیلی از خدماتی که به بخش کشاورزی عرضه میشه، خدماتی که در جهت تقویت بنیان تولید بود تضعیف شد. و حتی دولت گذشته 3 سال پیش در روز روسا آمد اعلام کرد که بعد از تعطیلی جهاد سازندگی کسی دیگه متولی روسا نشد. خودشون اعتراف کردن، خودشون این بلا را سر بخش کشاورزی آوردن، ولی خودشون هم بدن اعتراف کرد. خب ببینین، ما خودمون رو الان داریم با در جمع دنیا میبینیم. ببینیم ما یک کشور مسلمان هستیم، چرا باید بازار حلال، بازار محصولات حلال، عرض کنم توسط کشورهایی مثل اندونزی و مالزی و تایلند و ویتنام و این چیزا مثلا.
بله. الان مالزی گرفته کاملا. بله.
یا چرا باید تو تولید ارگانیک ما عقب افتاده باشیم، در حالی که در قرآن شاید 19 بار بعد از کلمه حلال میفرماید حلالا طیبا، یعنی محصول سالم تولید کنید و بخورید.
بله.
و مصرف کنید. الگوی کش رو پیاده نکردید.
بله.
پشتوانه الگوی کش، الگوی تنظیم عرضه و تقاضای آبه.
بله.
اصطلاحا و خلاصتا بنده عرض میکنم الگوی آب رو پیاده نکردید.
درست.
ما نان مردم رو هنوز نتونستیم مشکلش حل.
حالا جناب آقای شیخی، من بله. چون حالا به هر حال ما داریم راجع به دستاورده انقلاب میگیم، درسته همینه که میفرمایید اینها کمبودها و نواقصی هست چالش هست در این زمینه که باید برطرف بشه. اما چون فرمودید که به هر حال نسبت به قبل از انقلاب ما پیشرفتایی داشتیم، میخوام ببینم که ما الان چقدر وابسته به کشاورزی سنتی هستیم، چقدر به سمت صنعتی شدن این کشاورزی و مدرن داریم پیش میریم.
خب این خلاهایی که عرض کردم خدمتون نتیجه سپردن عنان بخش کشاورزی دست دستگاه‌های اداری دیوان سالار است.
بله بله.
دقت فرمودی. بله. اگر همچنان در واقع سرگذشت و سرنوشت کشاورزی را ما دست نیروهای جهادی میدادیم،
بله،
از این خیلی وضعیتی که هستیم خیلی بهتر می بود.
بله.
با این حال عرض کردم ما هم الحمدلله تو کیفیت روش کردیم. الان بسیاری ما الان در تولید بسیاری از نهال‌ها و بذرها تونستیم خود استکا بشیم، خودکفا بشیم، در صورتی که پیش از انقلاب بسیار اینا رو وارد می‌کردیم.
بله.
عرض کنم ما بزرگترین مجموعه تحقیقاتی رو در خدمت بخش کشاورزی داریم.
بله.
البته این وسط اون 5 عاملی که بایستی در خدمت نهایتاً بخش بهره برداران قرار بگیرن، به ترتیب مثلا بخش تحقیقات، بعد بخش آموزش، بخش اجرا و بخش ترویج، حلقه های مفقوده ای داریم که اگه تکمیل بشه باز از این وضعیت خیلی بهتر خواهیم بود.
بله.
ما این توانایی را داریم که عرض کنم از این تحصیل کرده های بخش کشاورزی بیاریم با یک قانون مکملی به نام قانون تجمیع اراضی، حتی به صورت مجازی که نمونهش هم در بعضی از جاهای کشور یاده شده، فارغ التحصیلان بخش کشاورزی رو بیاریم با تشکلهای جدید که میتونیم ترجیحاً در قالب تعاونی های کشاورزی ایجاد میکنیم، بیاییم اینا رو مشغول به کار بکنیم. در واقع متوسط سنی وضعیت فعلی کشاورزان که بالا هست بیاریم پایین و بهره‌وری را ببریم بالا.
بله.
البته ما تونستیم در بعضی از نظام‌های بهره‌برداری جدید خوشبختانه از نهادها خوب استفاده کنیم و بهره‌وری را هم بردیم بالا. ما الان به لحاظ فناوری در بخش کشاورزی شاید هم سطح دنیا باشیم.
چقدر خوب.
ولی در عمل عرض کردم یه خلأهایی داریم، مثلا بالا بودن عرض کنم متوسط سنی کشاورزان یا انقطاع ارتباط حدود 4 میلیون بهره بردار کشاورزی با مدیریت بخش کشاورزی. یعنی اینا کار خودشونو میکنن ولی مثلا مدیریت نمیتونه عرض کنم اون پیام های لازم را به پایین دست برسونه. ازا این وظیفه ترویج را به شدت در واقع سنگین میکنه و این خلاها این حلقه های مفقوده رو باید پر کنیم
انشاءالله. جناب شیخ
ما برای الگوی عذرخواهی میکنم، برای رفع مشکلی که الان در دنیا باشد، گریبان گیر دنیا شده، مسئله ازدحام، حتما باید بریم سراغ تقویت و توسعه قطبهای کشاورزی روستایی محور.
بله.
تا بتونیم پدیده ازدحام شهری رو برطرف
کنیم.
دقت کنید الان
کاملا
این ازدحام جمعیت تو تهران هیچ راه حلی نداره. دو تا نظریه مطرح شده، یکی میگه آقا پایتخت رو منتقل کنیم، یه نظریه دیگه میگه ما هزینه کنیم اینجا تا این مثلا ازدحام، ترافیک، این آلودگی ها برطرف بشه. اتفاقا این دوتا راه حل غلطه.
بله.
راه حل اینه که ما بیاییم به روستا توجه کنیم.
بله. امکانات و تحصیلات بدیم اونجا.
بله. خطبای توسعه رو اونجا مستقر کنیم.
کاملا.
جمعیت خود به خود اونجا هم مسکنش تأمین کن، هم شغلش تأمین کن.
آفرین.
هیچ ضرورتی نداره که بیاد اطراف شهر را بشینه.
طبعا. بله بله. بله. انشالله. پس من فکر میکنم واقعا زمینه میتونه فراهم باشه. انشالله.
بله بله.
که
زمینه فراهمه.
اگر ضعفی هم در مدیریت داریم اون باید برطرف شه.
بله بله.
خدا.
همونه که فرمودید.
حالا عرض کنم جناب آقای شیخی، الان نمیدونم اطلاع دارید که دانشجویان ما در زمینه کشاورزی صنعتی آموزش میبینند؟ چون به هر حال بحث ابرچالش آب رو ما داریم، خیلی از کارشناسان پیش بینی میکنن. ما چقدر از آبیاری قطره‌ای الان استفاده میکنیم یا محصولاتی که خیلی ضرورتی نداره ما حتما در داخل اگه مصرف آب زیاد دارن ما میتونیم وارد بکنیم؟ بله. چقدر در این زمینه کار شده؟
بله، در عرایز بنده این قضیه نهفته بود. عرض کردم که الگوی کش رو ما پیاده نکردیم. الگوی آب هم در واقع پشتوانه الگوی کشته.
بله.
ما باید بیاییم بر حسب مطالعات حدنگاری که همون کاداست باشه، بیاییم عرض کنم عراضی رو خوب شناسایی کنیم، الگوی کش باید اصلاح بشه.
بله.
ما بسیاری از زمین، ما نیازی نداریم مثلا الان بریم سراغ تولید روغن خوراکی از طریق کشت زراعی.
آفرین.
که میتونیم همین دامنه های تپه ها را تبدیل کنیم به مزارع زیتون دیم.
بله.
یا نیمه دیم. روغن خودم را از بهترین روغنی که در قرآن 7 بار اسمش اومده، یعنی
بله،
هیچ روغنی برتر از روغن زیتون نیست، بیاییم روغن خوراکیمون از طریق زیتون تولید کنیم، در عوض اون زمینایی را که اختصاص میدیم به کلزا و آفتابگردان و بقیه بریم اختصاص بدیم به تولید گندم و جو.
بله.
یعنی بعد یه اصلاحاتی اینچنین بشه. یا مثلا در بربری آب ما متاسفانه چون اکثر مزارع ما غرقابی هست، ضریب عرض کنم استفاده از آبیاری های فشاری، تحت فشار، قطره‌ای، بارانی، کوزه‌ای، نواری، این چیزا الان زیر 10%.
بله.
ما باید اینه به سطح 90% برسونیم. 10% هم برای اون زمینایی که دیگه ممکن صرفه
اختیاری
نداشته باشه، یا مورد مناطق پربارانه که اصلا نیاز به آبیاری نداره.
بله، کاملا درست میفرمایید. بله.
سطوح رو باید افزایش بدیم.
عرض کنم جناب آقای شیخی، حالا من واقعا امیدوارم که هم سیستم مدیریت به جای خودش باشه و همین که این پیشنهادهای جناب عالی یا دیگر کارشناسان اگر واقعا اجرایی بشه و همه چی مهیا باشه، فکر میکنین انشاءالله ما میتونیم، احتمال داره که در افق 1404 به نقطه مطلوب و مورد نظر برسیم در زمینه کشاورزی؟
زمینه مهیا است. عرض کردم خدمتتون ما باید بیاییم به فضای کسب و کار رو تو بخش کشاورزی تسهیل کنیم.
بله.
بعد دولت مثلا طرح مصوبه دولت، به طور مثال عرض میکنم که آخرین مصوبه دولت اینه که 85% هزینه تجهیز آبیاری تحت فشار رو دولت تقبل میکنه.
بله.
15% رو کشاورز باید بیاره آورده.
بله.
ما بیاییم آورده رو منوط کنیم به تولید بعد از تجهیز زمین.
بله.
یعنی بیاییم در آینده اون 15% رو هم محل صرف جوی آب و افزایش بهره‌وری از کشاورز به صورت اقساطی بگیریم.
انشاءالله.
بعد دولت واسه از طریق اعتبارات بخش کشاورزی تسهیلات.
بله.
در اختیار
کشاورزا
قرار بده.
جناب شیخی، من امیدوارم واقعا حالا این دیدگاه‌های بسیار ارزشمند، پیشنهاداتی که داده میشه، حالا در جلساتی که با حضور مسئولین هست انشالله مطمع نظر باشه و ما بتونیم به اون نتیجه مطلوب برسیم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای شیخی، لطف فرمودید، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خداحافظی شما باشید.
زیر فریاد الله اکبر در تمام بدنگشت شاهید، زیر فریاد الله اکبر در تمام بدنگشت شاهید، زیر جوشان امت هر جا شد روان مثل خشم خداوند، نهره کوفیان مثل رهی بر تن کافیان در زبگن، بر تن کافیان در زبگن،
و فرصتی به دست داده شده که در زمینه نظامی ببینیم که دستاوردهای انقلاب چی بوده، به اتفاق بشنویم.
مهم در این عامل اقتدار استعداد و عزم است. مجموعه ملتی جامعه عزم داشته باشد و توانایی و استعداد هم داشته باشه. اقتدار یعنی این. این امروز در کشور ما موجوده. هر بخشی رو که ما مورد توجه قرار دادیم، به سمت اون رفتیم، عزم صاحبان عزم را و صاحبان استعداد را متوجه اون نقطه کردیم، به نتیجه رسیدیم.
انقلاب اسلامی سرآغاز تحولات بزرگ و بنیادین در ایران بود. اگر روزگاری در فضا بودن فقط نشان پیشرفت بود، امروز به فضا برای خیلی چیزها نیاز داریم. کشاورزی، نفت، ارتباطات، هواشناسی و خیلی مسائل دیگر. و همین اهمیت باعث شد که ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کند در فهرست کشورهای فضای جهان قرار گیرد.
3، 2، 1، فایر سکو.
ایران در 14 دهه گذشته دست خالی خودی نشان داد. همت‌ها مضاعف شد برای نمایش اقتدار ایران در حوزه هوا و فضا. هم پایگاه پرتاب ماهواره ساختیم، هم ماهواره بر و هم ماهواره.
یکی از اهداف اصلیمون تست همین موضوع بود که 3 ماهواره رو به صورت همزمان در واقع بتونیم فضا پرتاب کنیم.
از ساخت ماهواره مصباح در دهه 70 آغاز کردیم. طراحی ماهواره هواشناسی سینای 1 را هم آغاز کردیم و آن روزها با کمک روس‌ها آن را به فضا پرتاب کردیم. 15 آبان 86 از نخستین مرکز فضایی ایران رونمایی کردیم و کاوشگر 1 را به فضا پرتاب کردیم. سرشت مرداد 87 موشک ماهواره بر امید را آزمایش کردیم و 4 ماه بعد حلقه های پیشرفت دانشمندان فضایی کشورمان با ارسال کاوشگر 2 به فضا کامل تر شد و به باشگاه کشورهای دارای فناوری پرتاب ماهواره پیوستیم، خبری که تلویزیون تیوی 5 اروپا با حیرت آن را اعلام کرد.
ایران وارد باشگاه بسته کشورهای دارای توان پرتاب ماهواره شد.
از دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
کاوشگر 3 را به فضا پرتاب کردیم و نشان دادیم عزممان برای توسعه فناوری‌های فضایی جدی است. یک سال بعد از ماهواره‌های طلوع، مصباح 2 و نوید علم و صنعت رو نمایی کردیم. 25 خرداد 90 ماهواره رصد را به فضا پرتاب کردیم. 6 ماه بعد در 14 بهمن 90 ماهواره نوید به عنوان 3 ماهواره کاملا ایرانی با موفقیت به فضا پرتاب شد. بعد از آن با ماهواره پیشگام در فناوری فضایی پیشگام شدیم. 23 آذر 92 فرگام ایرانی مهمان فضا شد و 13 بهمن 93 4 ماهواره تمام ایرانی به نام فجر با ماهواره بر بومی سفیر فجر به فضا رفت.
مسیر پروازی این کاوشگر که شبیه یک یوی معکوس هست، این رو ما دقیقاً و قدم به قدم برنامه‌ریزی کردیم.
13 فروردین 95 و پرتاب ماهواره ناهید 1.
برای اولین بار بسته تامین توان از طریق سلول‌های خورشیدی گالیوم آرسناید و به علاوه تامین بسته باتری ماهواره طراحی و ساخت و به ویژه تستش انجام شد.
3 اردیبهشت 99 با پرتاب ماهواره نور با ماهواره بر قاصد و پرواز با ذوالجناح به سوی بیکران‌ها در سال 99. همه این ماهواره ها سفیر، سیمرغ، ذوالجناح و در آینده سروش همه تصویری ارزشمند از اقتدار ایران بزرگ در جهان ساخت تا همه رسانه های بین المللی به این اقتدار اذعان کنند.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فرایند پرتاب ماهواره بر سیمرغ
با شعار جاویدان الله اکبر با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا 3 2 1 آتش.
در منطقه غرب آسیا هست. ایران پیشتاز این فناوری است. جمهوری اسلامی ایران نهمین کشور دنیا است که توانسته مستقیما ماهواره به فضا پرتاب کند. ایران توانسته است با برنامه جامع فضایی خود تمام مراحل ساخت تا پرتاب ماهواره‌های خود را بومی سازد. دانش فنی تأسیس و راه اندازی پایگاه و ایستگاه فضایی، ساخت و بهره برداری از ماهواره و ساخت ماهواره همه در اختیار ایران است. ایران تاکنون موفق به پرتاب 6 ماهواره به فضا شده است که از آنها برای تصویر برداری با وضوح 50 متر و ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی استفاده کرده است. در برنامه فضایی ایران پرتاب انسان به خارج از جو هم برای 3 سال آینده پیش بینی شده است. همین منظور ایران توانست با انجام یک پرتاب آزمایشی اولین موجود زنده را به خارج از جو بفرستد.
اکنون ایران در باشگاه فضایی جهان است و حال ما در فهرست 10 کشور برتر فضایی جهان قرار داریم. هرچند بارها در این مسیر شکست خورده ایم، اما از شکست نه هراسیده ایم و تجربه اندوخته ایم.
همین کشورهای پیشرفته هم آقای مهندس با توجه به اینکه تجهیزات بسیار پیشرفته ای برای تحقیقات دارن، اما شکست‌های زیادی خوردن.
همینطوره. ببینید در مراحل توسعه و تحقیقات اصلا یک مسیر طبیعیه. ما اصلا آزمایش میکنیم یا تو دنیا این آزمایش ها انجام میشه که این ریسک ها و عدم قطعیت ها مشخص بشه.
شاهکارهای دانشمندان ایرانی در آفرینش حماسه بزرگ علمی همچنان ادامه دارد و به زودی با باور ما میتوانیم به قله های موفقیت میرسیم. پرواز ایران به سوی بیکران ها در تاریخ ثبت شده است.
تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ما.
به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های ملت مقتدر رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.
روزتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو اقتصاد. از اینکه تا این لحظه همراه برنامه‌های بخش اول این رادیو بودید سپاسگزاریم. من اعظم صادقی به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری از مصدر شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. همکارانم در بخش دوم برنامه‌ها با شما همراه خواهند بود. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.